ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ساعت‌های پایانی از هشتمین روز خرداد ماه در سال 1403 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از آغاز این مجله خبری، گفتگوها و گزارش‌هایی که برای شما مهیا کردیم به وعده هر ساعت، و شما دعوت می‌کنم که شنونده خبرها باشید با همکارم الهه روانشاد. الهه درود بر شما
و شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم به خیر و خوشی باد عزیزان. تانکای ارتش اسرائیل سه‌شنبه وارد مرکز شهر رفح شدند و آن را به کنترل خود درآوردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تانکا در منطقه اوده مستقر هستند. ارتش اسرائیل بدون اشاره به حضور تانکایش اعلام کرده که عملیات نیروهایش در رفح ادامه خواهد یافت. در 24 ساعت گذشته بمباران هوایی و زمینی مناطقی از رفح نیز ادامه داشته. این در حالی است که حمله های هوایی یکشنبه شب اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح با واکنش های تند جهانی روبرو شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کشته شدن تعدادی از غیر نظامیان اردوگاه آوارگان فلسطینی را یک اشتباه دردناک خواند و گفت که قصد ارتش وارد آوردن تلفات به غیر نظامیان نبود است. پارلمان گرجستان روز سه‌شنبه امروز به لغو وتوی سالومه زورابیشویلی رئیس جمهوری این کشور علیه قانون جنجالی عوامل خارجی رأی داد. قانون عوامل خارجی که به دلیل شباهتش با قانونی که در روسیه برای ایجاد خفقان بیشتر علیه آزادی بیان وضع شده، به قانون روسی هم معروف است و فعالیت رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری با تأمین مالی خارجی در گرجستان را محدود می‌کند. حالا در حالی وتوی رئیس جمهوری علیه قانون عوامل خارجی لغو شده که اتحادیه اروپا سه‌شنبه از حزب اکثریت موسوم به رویای گرجی در پارلمان خواسته بود وتوی رئیس جمهور را لغو نکند. قانون جنجالی عوامل خارجی اکنون برای امضا به دفتر سالومه زورابیشویلی رئیس جمهوری گرجستان می رود و در صورت امتناع او رئیس مجلس که عضو حزب رویای گرجی است آن را امضا خواهد کرد. و اصغر سپهری می گوید پرونده خواهرش فاطمه سپهری و برادرهایش محمد حسین سپهری و حسین سپهری از سوی یزدانخواه قاضی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد برای بازپرس پرونده علی سلیمانی فرستاده شده تا اتهام توهین به خامنه‌ای و خمینی را به پرونده هر سه نفر آنها اضافه کند. اصغر سپهری که یک خواهر و یک برادرش فاطمه و محمد حسین در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی هستند و برادر دیگرش حسین نیز به قید وثیقه آزاد است، این موضوع را سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت. فاطمه سپهری زندانی سیاسی مشروطه‌خواه و مخالف جمهوری اسلامی بیش از 20 ماه است که زندانی است و محمد حسین سپهری نیز بیش از 8 ماه است که در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است. پیشتر فاطمه سپهری به اتهام همکاری با دول متخاصم، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 18 سال حبس محکوم شده بود که 10 سال حبس برای او قابل اجراست. و بالاخره که حساب رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در یوتیوب به دلیل نقض مقررات این شبکه اجتماعی مسدود شد. روز سه‌شنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش کرد که پس از انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی با عنوان مقاومت تنها گزینه فلسطین، یوتیوب حساب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را مسدود کرد. نهادها و سازمان‌های دولتی در جمهوری اسلامی در حالی از شبکه اجتماعی یوتیوب برای تبلیغات و خبررسانی‌های خود استفاده می‌کنند که این پلتفرم در ایران فیلتر است و شهروندان حق استفاده از آن را ندارند. پیشتر نیز در بهمن ماه 1402 شرکت متا مالک اینستاگرام و فیسبوک حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مقررات این دو شبکه اجتماعی مسدود کرد.
سپاس از الهه روانشاد که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. چند کشور اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. همزمان تانک‌های اسرائیل به مرکز رفح وارد شدند. محمد باقر قالیباف بار دیگر رئیس مجلس 12 شد. و در حالی که جمهوری اسلامی همچنان مدعی بی‌طرفی در جنگ روسیه و اوکراین است، سقوط یک پهپاد از بمب‌های ایرانی حکایت دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، نروژ، اسپانیا و جمهوری ایرلند رسما فلسطین رو به عنوان یک کشور به رسمیت شناختن. تصمیمی که دولت اسرائیل اون رو به شدت محکوم کرده و پاداشی برای تروریسم خونده. حالا از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد، 144 کشور فلسطین رو به رسمیت می‌شناسن. موضوعی که چندین دهه است در جامعه بین الملل مورد مناقشه است. گفتگوی داشتم با مهرزاد برجردی، کارشناس سیاسی و استاد روابط بین الملل در واشنگتن، و از چرایی تصمیم کشورهای اروپایی در این برهه از زمان پرسیدم.
ما تا به حال حدود 144 کشور داشتیم که فلسطین رو به رسمیت شناخته بودند و حالا با پیوستن کشورهای مانند اسپانیا، نروژ و ایرلند هم به این لیست، به نظر من این یه اتفاق بسیار مهمی هست. به چند دلیل، یکی این که برای ترغیب کردن دیگر کشورهایی که تا به حال این کارو نکردن و اونها هم بخوان فلسطین رو به رسمیت بشناسن، یکی برای خونسا کردن برنامه‌های آقای نتانیاهو که ایجاد یک دولت فلسطینی رو به هیچ مورد قبول نداره. فکر می‌کنم اینم مسئله دومش هست. و سوم هم مسئله عمیق‌تر شدن شکاف بین اسرائیل هست با کشورهای اروپایی و اینکه چرا اروپایی‌ها برای مثال ترغیب شدن که این کارو بکنن. فکر می‌کنم واقعا جنایاتی که ما در غزه شاهدش بودیم که ارتش اسرائیل مرتکب شده، بسیاری رو به این جنبنگی رسونده که به غیر از راه حل سنتی دو کشور مستقل، ما شاهد این نوع خشونت و جنایاتی که بودیم خواهیم بود. به هر حال اتفاقاتی که در عرض این یک سال گذشته اتفاق افتاده یک نقطه عطفی میتونه باشه در این تحول، اینکه فلسطینی ها به اون خواسته اساسیشون که دستیابی به یک دولت مستقل هست میتونن نزدیک‌تر شده باشن یا نه. آقای
برجردی، اشاره کردید به سه دلیل و یکیش هم این عمیق‌تر شدن شکاف اسرائیل بود با کشورهای اروپایی. فکر میکنید تا کنون چه موانع و چالش هایی برای کشورهایی که هنوز فلسطین رو به رسمیت نشناخته بودن وجود داشت که این کارو نمی‌کردن؟
خیلی مسائل بود. اولا اختلافات درونی خود فلسطینی ها به همون جنبش فتح و نیروهای اسلامی مثل حماس، عدم علاقه دولت امریکا که به هر حال ادلاعات سیاسی خط میده به بسیاری از کشورهای اروپایی برای این مسئله، افکار عمومی در کشورهای اروپایی برای همدلی و یا احساس همدردی با اسرائیلی ها به عنوان بازماندگان هولوکاست، همه با هم در هم دیگه نقش داشتن. اما این واقعیت 35,000 نفر کشته این دوران و اینکه می‌بینید دیگه واقعا یک مجمع بین‌المللی دیگه باقی نمونده اسرائیل رو محکوم نکرده باشه در نحوه‌ای که داره این جنگ رو ادامه میده، فکر می‌کنم که میخ آخر بود برای اینکه این مسئله رو جا بده.
به جنگ اشاره کردید. آقای برجردی، فکر می‌کنید شناسایی رسمی فلسطین توسط این تعداد از کشورها چه تأثیری بر روند صلح میان فلسطین و اسرائیل داره؟ پایان دادن به این جنگ،
من فکر می‌کنم در کوتاه مدت آقای نتانیاهو و کابینه دست راستی ایشون جنگ رو ادامه خواهند داد. همین امروز هم که خب تانکاشون وارد رفح شدن، ولی مسئله این هست که به هر حال این جنگ دیر یا زود تمام خواهد شد و راه حل سیاسی چه خواهد بود. واقعیتش این است که این هم مورد اصلی اختلاف بین امریکا و اسرائیل رو رقم زده دیگه، چون دولت آقای نتانیاهو هیچ نوع برنامه‌ای رو نتونسته ارائه بکنه که خب از فردای پایان این جنگ قراره چه اتفاقی بیفته. فکر میکنم با این مسئله به رسمیت شناختن کشورهای دیگه، ما همین الان هم صحبت از این هست که کشورهای دیگری حتی مانند اسلوونی و مالتا هم فلسطین رو به رسمیت خواهند شناخت. به نظر من در دراز مدت تاثیرش این خواهد بود که انکار ماهیت و وجود عینی یک کشوری به اسم فلسطین دیگه امکان پذیر نیست و بنابراین ما دیر یا زود مجبور هستیم وارد این حوزه بشیم که این دو کشور قرار چه شکلی باشد. مرزها، آیا مرزهای سال 1967 است؟ اورشلیم شرقی آیا پایتخت دولت فلسطینی خواهد بود؟ و خلاصه اون چانه‌زنی‌هایی که در اونجا میشه انتظار داشت بعد از پایان جنگ باید به ترامپ خواهد رفت.
آقای بورجردی، آن چیزی که این میان هست اینه که هم آمریکا و هم متحدان اروپاییش حماس رو یک گروه تروریستی میدونن. بعد از اینکه فلسطین به رسمیت شناخته بشه از سوی این کشورها، فکر میکنید حماس وضعیتش به چه صورت خواهد شد؟
بله، خب واقعا این سوال اساسی هست دیگه. از یک سو حماس واقعا توانایی خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی نظامی در این 8-9 ماهی که از این جنگ گذشته نشون داد. به عبارتی وقتی بعد از این همه حضور فعال نیروهای اسرائیل در خاک غزه، ما میبینیم که رهبران اصلی حماس هنوز دستگیر نشدن، هنوز تونل های وجود داره، هنوز راکت پراکنی که از اونجا انجام میدن. خب این نشون میده ادعای اسرائیل که ما اینها رو نابود خواهیم، یک چیز واقعی نبوده و اینها توانایی دارن. مسئله این است که واقعا اگر قرار دولت ائتلافی برای فلسطینی ها به وجود بیاد، ما با این موزل روبرو هستیم که از یک طرف جنبشی که آقای محمود عباس رئیسش هست واقعا ضعیف هستند، به خصوص در نوار غزه آنچنان محبوبیتی ندارن، و این حماس هست که بعد از سالها که در اونجا ریاست داشته و کنترل اوضاع رو بر دست داشته، یک واقعیت حقیقی روی زمین هست. حالا مسئله این خواهد که آیا در این دولت ائتلافی اونها شرکت خواهند کرد، آیا نقش مثلا وزارتخانه های کم ارزشتر رو میتونن بر عهده بگیرن، جایی که اصلا توافق این خواهد بود که اونها حضور جدی در دولت نداشته باشن، مثلا ادغام بشن در نیروی ارتش فلسطین و مسائلی مانند این که واقعا هنوز هیچ کدوم از اینها حل نشده. چون ما نمیدونیم پایان این جنگ کی خواهد بود و چی از حماس به عنوان یک یا شاخه نظامی حماس باقی خواهد.
مهرزاد بورجردی، کارشناس سیاسی و استاد روابط بین الملل در واشنگتن، از چرایی تصمیم کشورهای اروپای نروژ، اسپانیا و جمهوری ایرلند درباره رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه محمد باقر قالیباف را برای یک سال به عنوان رئیس دوره 12 این نهاد انتخاب کردند. موفقیت قالیباف در حالی کسب شده که با توجه به کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی این دوره توسط اصولگرایان تندرو، زمزمه‌های مبنی بر خودداری او از نامزدی برای ریاست مجلس به گوش می‌رسید. اما برای پست ریاست جمهوری محمد باقر قالیباف به نظر می‌رسد که علی خامنه‌ای نظر داشته. شاهین بشیری گفتگوی داشته با همکارم وحید پوراستاد که با هم میشنویم.
مجلس 12 وقتی که میخواست شروع به کار بکنه، قبل از اون طیف آقای رسایی، امنا، شریان و گروه پایداری ها نگاهی بر این داشتن که آقای قالیباف در این مرحله از انتخابات رأی نخواهد آورد و اونها معتقد بودند چون در تهران تعداد افرادی که از این جناح ها مثل امنا یا جبهه صبح ایران که رهبر اون به آقای رائفی پور بر عهده داشت، اونها تعداد بیشتری از نمایندگان خودشون به نسبت آقای قالیباف و طیف آقای قالیباف تونسته بودن وارد مجلس بکنن و بر اساس همون معتقد بودن که در کل کشور هم تعداد زیادی رو تونستن وارد مجلس بکنم و این بار در تیتر روزنامه هاشون و در وبسایت های خودشون بارها اعلام کرده بودن که دیگه این بار آقای قالیباف رأی نخواهد آورد به عنوان رئیس مجلس. هرچند طیف آقای قالیباف نگاهشون این نبود و یک مقدار تحلیلگران دورتر معتقد بودن که آقای قالیباف دوباره رئیس مجلس خواهد شد، اما با رأی شکننده تری، با رأی کمتری، که همین اتفاق هم افتاد. به نسبت دوره قبل آقای قالیباف رأی کمتری آورده، اما نشون داد که همچنان طیف آقای قالیباف که در اون طیف آقای حداد عادل و یک سری از چهرهای پرنفوذ اصولگرایان در حاکمیت هستند، تونستن رأی بیارن. البته این رو نباید از یاد برد که آقای قالیباف کار بسیار سختی در مجلس فعلی خواهد داشت اگر بخواد در مجلس بماند و کاندیدای ریاست جمهوری نشه. البته در این رأی گیری که امروز صورت گرفت نشون داد که، یعنی با رأی آقای زورنوری که به طیف پایداری ها نزدیک و رأی آقای متکی که 5 رأی آورد، نشون داد که طیف تندرو به پایداری ها و آقای رسایی خیلی برخلاف آنچه که قبلا میگفتم رأی زیادی رو ندارن، در حد همین 60-65 تایی است که عنوان شده. و آنچه که امروز داره یک مقدار معادلات داخل مجلس رو تغییر میده، به نظر میرسه که طیف مستقلین و یا اعتدالیون هستند که با رأی آقای نوری به عنوان ناظر هیئت رئیسه که نزدیک به 130 تا رأی آورده که به ایشون رئیس فراکسیون اقلیت مجلس در مجلس 11 بود و در این دوره هم تونسته وارد بشه، نشون میده که این طیف میتونه آرای اصولگرایان رو مقداری جابجا بکنه.
در وضعیت فعلی که پیش اومده، یعنی به دست آوردن ریاست مجلس توسط قالیباف و حضور اصولگرایان تندرو، آیا باید منتظر یک مجلس پرتنش باشیم در آینده؟
قاعدتاً طیف پایداری و امنا مثل آقای رسایی اینها زبان تند و تیزی دارن، اما از نظر تعداد در این انتخاباتی که امروز برگزار شد برای هیئت رئیسه نشون داد برخلاف همه اون تبلیغاتی که میکردن وزنشون در حد همون 60-70 نفری هست که ما میبینیم. این رو هم در نظر داشته باشیم که یکی دو روز قبل انتخابات فراکسیون بزرگ داخل مجلس بود سمت اصولگرایان و آقای نوبیان به عنوان نفر اول تهران که به طیف پایداری نزدیکه و آقای قزنفر آبادی که به طیف آقای قالیباف نزدیک هستش برای ریاست فراکسیون داخل مجلس انتخابات برگزار شد و آقای قزنفر آبادی رأی آورد و تعداد رأی آقای نوبیان حدود 80 تا بود. بنابراین بر اساس اون 80 رأی آقای نوبیان و 60 رأی آقای سرنوری که امروز گرفته، وزن اونها در حد همین 60 تا 80 نفر هستند. البته که قابل توجه هستند، اما اگر آقای قالیباف یا طیف آقای قالیباف بخواد در مجلس آینده کاری رو پیش ببره، نشون داده که رأی خودشون حدود 100 120 130 نفره و به طیف مستقلین و اعتداریون نیاز دارن.
از طرف دیگه این مسئله ریاست جمهوری هست که زمزمه‌هایی بود مبنی بر این که شاید آقای قالیباف به دلیل همین کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی توسط اصولگرایان تندرو بره برای ریاست جمهوری کاندید بشه.
من فکر می‌کنم شاید بخشش بشه گفت که احتمالش حتی بیشتر شده که بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به دلیل اینکه اطرافیان و حامیان سمت آقای قالیباف میگفتن که منتظر هستن نتیجه اول ریاست مجلس رو ببینن، چرا که اگر در مجلس ایشون رأی به عنوان رئیس مجلس نمی آورد اون موقع کارش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سخت میشد. اتفاقا الان نشون میده اگر بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه و احیانا هم برنده انتخابات بشه، یک طیفی در مجلس هست که همراه اونه و این خیلی میتونه به او کمک بکنه که بتونه برنامه‌هاشو پیش ببره. اما همه اینها اما و اگره، یعنی خیلی نمیشه مشخص کرد. من تصورم اینه که آقای قالیباف ممکنه که کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به ویژه با این رأی بالایی که به نسبت گرفت و شاید انتظار اولیه رو هم نداشتن و نگران بودن از سمت طیف پایداری. اما نگرانی هم در بخشی از حاکمیت وجود داره که اگر آقای قالیباف از مجلس بیاد بیرون و ریاست رو رها بکنه، ممکنه طیف تندرو به داخل مجلس رو رها بکنم که بتونن دست اقدامات خاص خودشون بزنن. برابر این دو نگاه الان در حاکمیت وجود داره، این که آقای قالیباف بتونه کاندیدا بشه و طیف دیگری در بخشی از حاکمیت هستش که میگن که آقای قالیباف بهتره که در مجلس باشه و مجلس رو بتونه نگه داره.
خب به هر حال محمد باقر قالیباف برای بار دیگه به ریاست مجلس رسید. با توجه به سوابق طولانی او در سطوح بالای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، امنیتی ترین رئیس مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب میشه. مصطفی خلجی نگاهی داره به سوابق نظامی و سیاسی این چهره اصلی جمهوری اسلامی.
محمد باقر قالیباف متولد اول شهریور 1340 در تورقبه در حومه مشهد است، شهری که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در آن به دنیا آمده است. برخی ناظران سیاسی همین پیوند جغرافیایی با رهبر جمهوری اسلامی را عاملی برای ارتقاء درجات نظامی و سیاسی او دانستند. خود قالیباف درباره آشناییش با علی خامنه‌ای گفته که او را از پیش از انقلاب می‌شناخته است. در آن زمان قالیباف یک دانش آموز دبیرستانی بود که وارد فعالیت‌های انقلابی شد و آنطور که خودش گفته پای منبر روحانیونی از جمله علی خامنه‌ای در مساجد می‌نشست. قالیباف پس از انقلاب اسلحه به دست گرفت و عضو سپاه پاسداران شد. وقوع جنگ میان ایران و عراق زمینه را برای رشد قالیباف در این نهاد نظامی ایدئولوژیک فراهم کرد. او در دوران جنگ از یک سرباز معمولی به فرماندهی گردان، تیپ و لشکر رسید. اما پس از پایان جنگ بود که رشد نظامی واقعی قالیباف رخ داد. او پس از جنگ جانشین فرمانده نیروی بسیج شد و در سال 1373 فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه را در دست گرفت. در این سمت به نام بازسازی‌های پس از جنگ روابط اقتصادی بسیاری ایجاد کرد و موجب تقویت حضور سپاه در عرصه‌های اقتصادی شد. در سال 1376 قالیباف یک باره به مقام‌های عالی نظامی رسید. خامنه‌ای او را به فرماندهی نیروی هوایی سپاه انتخاب کرد. رسیدن او به چنین مقامی همزمان با آغاز سرکوب جامعه مدنی ایران بود که به ویژه خود را با بسیج شدن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد آن سال نشان داد. قالیباف یکی از فرماندهان سپاه بود که نامه مشهور تهدیدآمیز خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را امضا کردند. در آن نامه با اشاره به اعتراضات دانشجویی 18 تیر 1378 آمده بود که کاسه صبر فرماندهان سپاه به پایان رسیده. خامنه ای در سال 1379 مقام مهم دیگری یعنی فرماندهی نیروی انتظامی را به او سپرد. سپس در سال 1383 رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. پس از بیش از دو دهه حضور در مقام‌های نظامی در سال 1384 قالیباف با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بلند پروازی سیاسی خود را به نمایش گذاشت. قالیباف دوباره دیگر بخت خود را در سال‌های 1392 و 1396 برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری آزمود، اما در هیچ کدام از این موارد موفق نشد. در سال 1384 به شهرداری تهران رسید و 12 سال در این سمت بود. پس از پایان دوران شهرداری به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. سرانجام در سال 1398 وارد کارزارهای انتخابات مجلس 11 شد و پس از راهیابی به مجلس توانست در سال 1399 ریاست مجلس را به دست گیرد. او از آن زمان یکی از سران قوای سگانه جمهوری اسلامی است، اما در عرصه افکار عمومی افشای پرونده‌های فساد متعدد باعث کاهش اقبال حتی هواداران حکومت به او شده است، به طوری که در دومین حضورش در انتخابات مجلس آراء قالیباف شدیداً ریزش کرد. قالیباف اکنون با وجود رسیدن به ریاست مجلس همچنان در فضای سیاسی ایران یکی از نامزدهای احتمالی رسیدن به مقام بالاتر یعنی ریاست جمهوری در نظر گرفته می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که جمهوری اسلامی همچنان مدعی بی‌طرفی در جنگ روسیه علیه اوکراین، سقوط یک پهپاد مهاجر 6 در روسیه نمایان کرده، بمب‌های قائم 5 به انواع تسلیحاتی اضافه شده که جمهوری اسلامی به روسیه برای جنگیدن علیه اوکراین تحویل میده. آنا رایسکایا گزارش میده.
سقوط یک پهپاد بزرگ در استان کورسک روسیه، کمتر از 100 کیلومتری مرز اوکراین، در کانال‌های تلگرامی گزارشگران روسی که اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را پوشش می‌دهند، قوقا برپا کرد. چرا که در لحظه‌های نخست آنها بر این باور بودند که پهپاد بیرقدار ترکیه که در اختیار ارتش اوکراین قرار دارد، توسط نیروهای روس سرنگون شده. اما اندکی بعد گزارش شد این پهپاد مهاجر 6 است که احتمالاً در پی ایراد فنی سقوط کرد اما منفجر نشد. به گزارش بی بی سی روسی، این سومین بار است که پهپادهای مهاجر 6 ساخت ایران در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین مشاهده شده و برای نخستین بار این پهپاد به بمب‌های مجهز شده که به عقیده کارشناسان نظامی بمب‌های قائم 5 ساخت ایران است. یولن ریب که کارشناس نشریه آلمانی بیلد با انتشار تصویری از پهپاد مهاجر 6 در استان کورسک در حساب کاربری خود در شبکه ایکس تویتر سابق، ارسال بمب‌های قائم 5 به روسیه که احتمالاً قرار بود برای بمباران استان‌های سوم یا خارکیو به کار گرفته شود را نشانه از ارتقای سطح همکاری‌های نظامی روسیه و ایران دانست. قایم از مهمات مینیاتوری هوشمند است که می تواند برای پرتاب از جنگنده یا در پهپادهای رزمی به کار گرفته شود. این بمب ها در 3 نوع در ایران تولید می شود و برای نخستین بار در تابستان 2019-1398 خورشیدی رونمایی شد. در گزارش ایرنا از مراسم رونمایی قائم 5 از جمله به امکان نصب این مهمات در پهپادهای مهاجر و شاهد اشاره و تاکید شده این امکان توان تهاجمی پهپادهای ایرانی را به طرز چشمگیر افزایش خواهد داد. به برآورد کییف طی 5 ماهی که از ابتدای سال جاری میلادی می‌گذرد، بیش از 1800 پهپاد شاهد علیه اهدافی در اوکراین پرتاب شده. از پاییز 2022 که برای نخستین بار روسیه از پهپادهای شاهد 136 استفاده کرد، بیش از 5200 فروند پهپادهای انتحاری ایرانی به رغم اینکه بیشتر آنها سرنگون می شود، باعث خرابی های گسترده و تلفات بسیاری در اوکراین شده. به گزارش جدید وال استریت جورنال، راه اندازی کارخانه تولید پهپادهای شاهد در تاتارستان روسیه به کمک ایران اجازه داده سال دست کم 6000 فروند شاهد 136 تولید شود. بر اساس این گزارش، از زمان راه اندازی تا کنون حدود 4500 فروند از این پهپادها با فناوری ایرانی در کارخانه آلابوگا تولید شده. ایران به دلیل حمایت تسلیحاتی از روسیه به تحریم‌های بیشتر آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو شده، اما همواره مدعی است در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
کمپین زنان سازمان ملل متحد در گزارشی از زنان و دخترانی نوشته که هنوز نتوان خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز برای دوران عادت ماهیانه خود دارند و نه به آب سالم دسترسی. بیشتر از الهه روانشاد بشنویم.
کمپین زنان سازمان ملل متحد که برای رفع تبعیض فعالیت می کند، در تازه ترین گزارش خود آورده که هر ماه 2 میلیارد زن و دختر در جهان دستخوش پریود یا همان عادت ماهانه می شوند. آنچه که روندی طبیعی و سالم است، اما نه برای زنان و دخترانی که استطاعت خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز برای دوران پریود خود را ندارند، نه آنهایی که به آب و بهداشت عمومی دسترسی ندارند و بالاخره نه آنهایی که اطلاعات کافی هم برای حفظ سلامت خود در طول این دوران را ندارند. و همه اینها چیزی است که کمپین زنان سازمان ملل متحد نام فقر عادت ماهانه را بر آن نهاده. در این گزارش بخشی از تقصیر به گرانی لوازم مورد نیاز برای زنان و دختران در دوران عادت ماهانه نسبت داده شده. این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد به عنوان مثال به بالا بودن مالیات بر این محصولات اشاره کرده و تاکید می‌کند که برعکس، قرص ویاگرا که برای تقویت جنسی مردان توصیه می شود از مالیات مستثناست. این گزارش این را تا حدودی به دلیل تابو بودن عادت ماهانه قلمداد می کند. کمپین زنان سازمان ملل متحد می نویسد افزون بر همه اینها 1,500,000,000 نفر در جهان حتی کمترین امکانات اولیه بهداشتی را هم ندارند. مثلا به توالت خصوصی اصلا دسترسی ندارند و همین باعث می شود که دختران و زنان در دوران عادت ماهانه از مدرسه و کار باز بمانند. کمپین زنان سازمان ملل متحد می نویسد فقر عادت ماهانه زنان و دختران را هم در کشورهای فقیر و هم کشورهای غنی تحت تاثیر قرار داده، اما همه اینها به طور گسترده به درآمد و محل زندگیشان بستگی دارد در شهرها یا مناطق دور افتاده. این نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد ضمن اشاره به کشورهایی چون مصر، هندوستان، ماداگاسکار و زیمبابوه، همچنین به بریتانیا و آمریکا به عنوان کشورهای غنی نیز اشاره کرده و نوشته آمار حاکی است که 1/4 دختران جوان و 1/3 زنان بزرگسال به سختی استطاعت خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز خود را دارند. اما در بریتانیا از هر 10 دختر تنها 3 نفر توان خرید را داشتند و نیمی از آنها هم به جای پدهای بهداشتی از دستمال توالت استفاده می کنند. کمپین زنان سازمان ملل متحد در همکاری با کشورهای مختلف همواره در صدد کمک رسانی است. از جمله 3 ماه پیش در همکاری با سازمانی در اردن هزاران بسته را برای زنان و دختران فلسطینی تدارک دیدند که جنگ آنها را آواره کرده. زنانی که به غذا، آب و اماکن بهداشتی دسترسی ندارند. این نهاد میگوید امروزه 614 میلیون زن و دختر در مناطق آشوب زده زندگی میکنند و بسیاری از آنها در صدد فرار هستند و یادآوری میکند که عادت ماهانه در زمان بحران و آشوب متوقف نمیشود، هرچند که مدیریت آن و حفظ سلامت و بهداشت و وقار زنان و دختران در این شرایط در کمترین و پایینترین جایگاه خود قرار میگیرد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از کمپین زنان سازمان ملل متحد که نوشته و اعلام کرده که خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز برای زنان در نیمی از جهان در دسترس نیست و قابل تهیه برای زنان نیست به آسانی. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر، شاید کمتر از ساعت دیگر، به شما بدرود میگم هر جا جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.